آمریکا بداند، کشورهای همراه با این جانی بدانند که ما دست از حمایت از مقاومت و بالاخص فلسطین بر نخواهیم داشت. مردم عزیز ایران، ساده اندیشی است اگر فکر کنیم این شیطان بزرگ عوض شده. آمریکا شیطان بزرگه، دشمنیش با ما پا بر جاست، دشمن اسلام است، برای اینکه اسلام قدرت پوشالی و خیالی او را در هم شکسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأراضين. اللهم كل وليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. شما أعز را و خودم را به تقوای الهی سفارش می کنم. کرامت انسانی در گرو تقواست. لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. بنده موضوع خطبه های نمازم رو انسان قرار دادم، راجع به انسان. البته مناسبت های زیادی پیش می آمد، بلاغت ایجاب می کرد که در رابطه با اون مناسبت سخن بگویم. اینک سخنی راجع به انسان. می دانیم امتیاز انسان به عقل است و اشرف موجودات هم عقل است. موجودی را خداوند شریفتر از عقل خلق نکرده. ذات مقدس پیغمبر که اشرف مخلوقات است به دلیل آن است که تجسم عقل است، عقل کامل است. عقل را خدا آفرید و به انسان عطا کرد و به او فرمود بک اصیب و بک اعاقب. هر کس که اطاعت تو را بکند به او اجر و مزد میدهم و هر کس با تو مخالفت کند عقاب می نمایم. آدم که خلق شد، جبرئیل بر او نازل شد و عقل و دین و حیا را بر او عرضه داشت. آدم یکی از این سر رو انتخاب کن. آدم عقل رو انتخاب کرد. جبرئیل به دین و حیا گفت بسیار خوب، حالا که آدم عقل رو انتخاب کرده با من معراج کنید به آسمان. گفتند که ما مأموریم که هر کجا عقل باشد باشیم و از عقل جدا نمی شویم. بهترین عبادات تعقل است، یعنی عمل عقل، تدبر. آیات الهی رو که نگاه بکنیم می فرماد لعلکم تعقلون، لعلکم تدبرون، لعلکم تتفکرون. تمام این آیات نازل شده که شما فکر کنید، بیان بیشید. فکر، تفکر، عمل عقل است. عبادات بدنی عمل جوارح است و ارزش عمل عقل چه عمل جوارح است از ارزش عمل بدنی به مراتب بیشتر است. لذا امام رضا صلوات الله علیه می فرماد لیست العباده کثرت الصیام و الصلاه، انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. منحصرا عبادت رو امام رضا در تفکر خلاصه می کند. نمازی که درش فکر نباشه اون نماز انسان رو رشد نمیده. روزه‌ای که در آن دقت نباشه، تفکر نباشه، انسان رو بالا نمیبره. نمازی که معراج است اون زمان معراج است که با تفکر همراه باشد. لذا میفرماد که ارزش ها منحصرا در ارتباط با تفکر است. نماز روزه خالی از تفکر ارزش بسیار کم داره. انبیا اصلا آمدن برای اینکه انسان‌ها رو به فکر وادار کنن، انسان‌ها فکر کنن خداشناس بشن، فکر کنن پیغمبر شناس بشن، فکر کنن راه سعادت و راه شقاوت رو تشخیص بدن. آمدن برای تعقل. در داستان بت شکنی ابراهیم که وارد بتخانه می شود و تمام بت‌ها رو می شکند، نتیجتاً خلاصه ارزش عمل ابراهیم رو خدای متعال در این جمله بیان می کند فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وقتی ابراهیم گفت از خودشون بپرسید که این بلا رو کی سر شما آورده، سرها رو به زیر انداختند، یه لحظه به فکر فرو رفتن، به خودشون رجوع کردن. بعد از فکر گفتن، سر بلند کردن و گفتن ابراهیم تو که میدونی اینا حرف نمیزنن، ارزش بت شکنی بتخانه این بود که اونها رو به فکر وادار کرد، با الا اونها دو روز بعد میتونن بت‌های زیباتر بسازند. عرض کنم نکته دیگری که در مسئله تفکر وجود داره اینه، گاهی انسان در تفکر به عقل میدان میدهد و گاهی نمیدهد. شما در داستان کربلا میبینید عمر سعد فکر کرد، حر ابن یزید ریاحی هم فکر کرد، هر دو فکر کردن. نتیجه دو فکر این شد، اون جهنمی شد، این بهشتی شد. علت قضیه این بود که در دایره تفکر حضرت حر ابن یزید ریاحی او به عقل میدان داد، یعنی به عقل هم گفت تو هم نظر بده، اما عمر سعد به عقل میدان نداد. در میدان تفکر عمر سعد جایی برای عقل نبود، عقل اسیر هوا بود، عقل گرفتار بود، عقل در بند بود، عقل مدفون بود. به تعبیر امیرالمؤمنین در مورد انبیاء لیصیروا لهم دفائن العقول، پیغمبران آمدن عقل‌های دفن شده رو از زیر خاک بیرون آوردن. گاهی انسان در لحظه تفکر اصلاً به عقل میدان نمیده. حاکم بر اون میدان تفکر هوای نفس است، خواسته های نفسانی است، حب دنیا است، حب ریاست غلط است. انسانی که این جور وضع رو داشته باشه و اسیر هوا باشه، اگر یه پیشنهاد بهش بدن بگوین این پست رو میخواهی بهت بدیم یا نه، فکری که میکند نتیجتاً میگوید بله میخوام، بله میپذیرم، برای این که حب دنیا حاکم شده، حساب نمیکنه که آیا من لایق این پست هستم یا نه، میتونم این پست رو ادا حقش رو ادا کنم یا نه. ببینید این مسئله بسیار مهمی است. ما در زندگی ببینیم هر زمان که فکری راجع به موضوعی میکنیم در دایره تفکر ما حاکم کیست و عقل در اونجا حضور دارد یا ندارد. اگر خدای نکرده فردی دنبال مقام باشه، دنبال ریاستی باشه، دنبال نمایندگی باشه، دنبال پستی باشه، به خودش اول مراجعه کنه، ببینه حالا چه میخواد فکر کنه، در این دایره تفکر عقل حضور داره یا فقط دنبال هوای نفسه، دنبال دنیاست. اگر بر اساس عشق به دنیا این شغل رو پذیرفته باشد، بداند تا پایان عمر در این جایگاه و در این مقام و در این شغل هر چه عمل می کند عبادت شیطانه. برای این که این آدم، این انسان بر اساس خواسته نفسانی و هوای نفس و این که این مقام مثلا درآمد داره، حقوق داره، امتیاز داره، پذیرفته. پس در تمام زندگی هر حرکتی که میکنه بر همین مبناست، بر اساس پیروی از هواس، هوایی که نماینده تامل اختیار شیطانه، پس بندگی شیطان کرده. دو انسان رو فرض کنید، هر دو آماده میشن تحصیل کنن، رشته پزشکی رو ادامه بدن، دکتر میشن. از یکی سوال میکنه چرا این رشته رو انتخاب کردی؟ میگه درآمد داره. از دیگری سوال کن، میگه درش خدمت به مردمه. مشی اولی فقط بر اساس خواسته هواست و مشی دومی هم بر اساس خدمت به خلق هست. مثال بخوام براتون بزنم، فرض کنید یه آدم یه عینک رنگی به چشم زده، این عینک دودی هست، حالا میخواد رنگ اشیاء رو تشخیص بده، این عینک هم به چشمشه، آیا میتونه درستش تفکر کنه؟ نه، هرچه میبیند دودی میبیند، چون این عینک رو به چشم زده. اون کسی که تفکر می کند و اسیر هواست، هر چه فکر کند نتیجتاً بر اساس هوای نفس انتخاب می کنه. اینو باید دقت کرد. امیر المؤمنین فرمود من عشق شیئاً اعشا بصره و امرض قلبه. اگر در دلی عشق به چیزی وجود داشت، این عشق چشم او را کور می کند و دل او را مریض می کند. بنابراین باید یک محاسبه نفس بکنیم، ببینیم در زندگی دنبال چی هستیم، دنبال هوا هستیم یا دنبال خدا هستیم. افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله علی علم. اینجا نکته ای رو عرض کنم، به ما سفارشش مشورت شده در امور، به پیغمبر هم گفته شده شاور هم فی الامر، نظام حکومتی اسلامی هم بر اساس مشورت است، امرهم شورا بینهم. نکته ای در این مشورت است که اون نکته باید دقت شود و اون نکته اینه، رأی المستشیر مشوب بالهوا، اون کسی که مشورت میکند اگر خودش تنها باشه هر چی فکر بکنه چون گرفتار هوای نفس هم هست به یک راه صحیح نمیرسه. ولی به زید بگوید آقا نظر تو چی هست؟ او دیگه وقتی نظر میده این هوای مستشیر رو نداره، نظر او خالصه. نکته مهمی است که باید دقت کرد و متوجه شد. مردم معاصر انبیاء و پیامبران گرفتار تعصب جاهلی بودند. یعنی میگفتن آبا و اجداد ما هر چی گفتن همون درسته. این تعصب غلط. حالا هزاران دلیل پیغمبر بیاورد که بت پرستی شما غلطه، باز وقتی فکر میکند میگوید انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مهتدون. این مسئله رو باید دقت کرد. و آخرین سخن این که خب حالا چه هوای نفس اینقدر خطرناکه، چه بکنیم گرفتار هوای نفس نشیم؟ جوانی پیش من آمد گفت فلانی چه بکنم اگر بخوام گناه نکنم، چه کار کنم؟ معلوم بود گرفتار این خطره. بهش گفتم میخوای گناه بکنی بکن، اما به قدری که طاقت آتش جهنم رو داری گناه بکن، به قدر طاقت آتش گناه بکن. فکر میکنم تکون خورد و خداحافظی کرد و درش مؤثر بود. راه های علاج بر هوا رو باید پیدا کنیم. در روایتی مفصل که در بهار آمده مردی از امام سوال میکند حکمتی که خداوند به لقمان آموخت، لقد آتینا داوود لقمان الحکمه، اون حکمت چی بود؟ امام بیاناتی در این زمینه دارن، یه جمله شو به مناسبت عرض میکنم. فرمود کان یتعلم ما یغلب بهی هواه. لقمان دنبال این بود یه چیزی یاد بگیره که به برکت اون دانش بتونه بر هوای نفس غالب گردد. برادران و خواهران، دنیا پر خطر است، جاذبه های گناه زیاد است. ما باید یک سخنی، مطلبی، حکمتی، نکته‌ای بدانیم که وقتی مواجه با گناه شدیم به برکت یاد اون جمله خودمون رو از خطر گناه حفظ کنیم. بالاخره یکی همین ببین چقدر میتونی آتش رو تحمل کنی، همون مقدار گناه بکن. دیگر کرامت انسانی یادت نره، تمام ارزش تو به واسطه اینکه بنده خدا هستی. اگر بنده هوا بشوی، تابع هوا بشوی، سقوط میکنی، اونچنان سقوطی که قیمت تو از یک سگ شکاری هم کمتر میشه. سگ شکاری رو اگر کسی بکشد باید دیه بدهد، این سگ محترمه، یه هنری بلده. اما اگر انسان گناه کرد می شود بنده شیطان، که بعضی از گناهان موجب ارتداد میشه، که اگر مرتد شد حکمش معلوم است که باید خون او ریخته بشه، ارزشی نداره، میره زیر صفر. و بالاخره یکی دیگر از راه ها یاد مرگ هست و یاد سفر آخرت هست. یادمون باشه یه سفر طولانی در پیش داریم که شروعش با مرگ است و نهایتش قیامت است. یاد این سفر باشیم. فرازهایی که در دعاهاست، مخصوصا دعای ابو حمزه ثمالی، اونها رو حفظ کنیم، تکرار کنیم، بخوانیم، متذکر بشیم. خداوند همه ما را از شر هوای نفس و شیطان حفظ کند. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي وحجة القائم. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. مناسبت های زیادی است که من بعضی ها رو خیلی فشرده فهرستوار عرض می کنم، بعضی رو هم یه مقدار شرح می دهم. ماه ذی‌القعده هست. در دهه اول ذی‌الحجه شبها دو رکعت نماز میخونیم و بعد از حمد و سوره آیه و با ادنا موسا ثلاثین لیله رو میخونیم. این یادآور این است که حضرت موسا ماه ذی‌القعده را تماما و دهه اول ذی‌الحجه را با خدا به مناجات پرداخت، یک مباعده 40 شبه. بکوشیم انشاءالله از همین اوائل ماه ذی‌القعده برنامه رو ادامه بدیم تا روز عید قربان که 40 می شود و در مورد 40 کلمات متعددی در روایات هست. امام باقر می‌فرماید اگر کسی 40 روز خالصانه کار خدایی کند، برای خدا کار کند، خالصانه مشوب به هیچی نباشه، می‌فرماید که خداوند او را زاهد قرار می‌دهد. زهد در دنیا به این معنا که درد دنیا را و داروی دنیا را به او نشان می دهد و حکمت را در قلبش جایگزین می کند. اثبت الحکمه فی قلبه، حکمت در قلب او ثابت می شود و کلماتی که از دل جاری شود اون کلمات حکیمانه است، سخنان حکیمانه بر زبانش جاری می شود. تمرین کنیم، امتحان کنیم، ببینیم بالاخره در پایان دهه اول ذی‌الحجه حالمون تغییر کرده یا نه، که حتما تغییر کرده. قدر بدونیم این ماه شریف را که از ماه‌های حرام هست. دهه کرامت رو تبریک میگویم. ولادت با سعادت حضرت سامر الحجاج علی ابن موسر رضا را تبریک میگویم. ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها را تبریک میگویم. سال روز آزادگان را، ورود آزادگان را تبریک میگویم. عجیب است، یادمون نمیره این عزیزان وقتی وارد شدند چه موجی در کشور به وجود آمد. این عزیزان خیلی به گردن ما حق دارند، خیلی شکنجه شدند و خیلی صبر کردند، استقامت کردند، پایداری کردند، یک قدم
از مسیر حق منحرف نشودن. شاعر میگوید اون شعر رو: یار الناس دهنن فی القواریر صافیا ولم یدر ما یجری علی رأس سمسمی. شما روغن کنجد رو میبینید خیلی شفاف، نمیدونید این روغن چه به دست آمده، چه به سر اون دانه آمده. دانه له شده تا این روغن از او گرفته شده. ما میبینیم که بالاخره صدام محکوم شد، نابود شد، انقلاب پیروز شد. یه بخش از پیروزی در گرو فداکاری های این عزیزان است، آزادگان است. ما این رو میبینیم، نمیدونیم چه به سر اونها آمد. یادم هست وقتی این عزیزان وارد میشدن، هر کدامی جمله میگفتن که انسان تکون میخورد، بدنش میلرزید. خدایا به محمد و آل محمد این عزیزان را در دنیا عزیز، سرفراز و در آخرت مشمول رحمت واسعه و مقامات عالیت قرار بده. اینها الگو هستند، حجتند بر ما که ما هم میتونیم در راه دین استقامت کنیم و باید استقامت کنیم. شنبه فردا روز صنعت نظامی است. در این زمینه برادر عزیز و بزرگوارم وزیر محترم دفاع بیانات مبسوطی ایراد فرمودند که نیازی به سخنان من نیست. یک شنبه اول شهریور و پنج شنبه پنجم شهریور سال روز بزرگ داشته بو علی سینا و محمد ابن زکریای رازی است. در این سال روز باید چه درسی بگیریم؟ ارزش پزشکی، حرمت پزشکان. سه عنصر در نظامند که اینها رکن جامعه هستند: یکی حاکم عادل، دیگری فقیه ربانی، سوم پزشک دلسوز خدمتگزار. پزشکان خیلی مقام دارن و به همین نسبت خیلی هم مسئولیت دارن. امر پزشکی امر بسیار مهمی است که عهده‌دار علم ابدان هستن. جای سخن زیاد است، من یکی دو جمله عرض کنم و از این موضوع رد شوم. پزشکان محترم دلسوز فداکار در جامعه ما زیادند. خداوند به همه اونها توفیق و اجر عنایت کند. یک پزشک باید بداند وقتی بیماری به او مراجعه کرد باید به طور کامل به وضع بیمار برسد. گاهی برای این که تشخیص بیماری رو بده باید یک ساعت وقت بذاره. من در کرمان پزشکی رو یادم هست وقتی مراجعه بهش میکردیم شروع میکرد جزئیات رو سوال کردن از دوران کودکی و و و و شاید نیم ساعت بیشتر طول میکشید تا بعدن به نتیجه میرسید و نسخه میداد و نسخه هم مؤثر واقع میشد. در دادن نسخه پزشکان محترم عجله نکنن، دقت کنن، سوال کنن. با جان مردم نمیشه بازی کرد. اگر وقت کافی صرف نشود و پزشک اشتباه کند گناهی عظیم مرتکب شده، گناهی لایغفر. دقت کنن در راجع به بیماران. این که نشد یه دارو بدن بعدم بفهمن اشتباه، بگن خب ها عوضش کن. این توصیه اول من هست. و دوم این که بیمارانی مراجعه میکنن وضع مالیشون خوب نیست، مستضعفن، واقعا بیچاره ان، چه میشه کرد؟ آمده به دکتر مراجعه کرده. این هزینه سنگین معالجه مرحله اول ویزیت، بعدن هم احیانا عمل جراحی رفتن بیمارستان و هزینه های سنگین در این زمینه، اگر پزشکان عزیز برخورد کردند با بیماری که مستضعف بود، کمکش کنند، ویزیت ازش نگیرند. من سراغ دارم پزشکان محترمی که نه تنها ویزیت نمیگیرند بلکه کمک به بیمار میکنند، نسخه او را هم میگیرند، کمک در هزینه های زندگی هم کمکش میکنند. انشاءالله موفق باشید. حادثه دیگر، اشغال ایران توسط متفقین و فرار رضاخان. این یه درس به ما میده. برای اینکه کشور ساقط بشود، یه دفعه یه لشکری هجوم میاره، تمام میشه دیگه. شاه رضاخان فرار میکنه، کشور در سلطه اجانب قرار میگیره. این کجا و نظام جمهوری اسلامی کجا که این همه توطئه شد، این همه دشمنان دست به دست هم دادن که ایران را، انقلاب را ساقط کنند، اما به خواست خدا مایوس و ناامید شدند. بیاناتی بسیار مهم و ارزشمند مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای مجمع جهانی اهل بیت و اتحادیه های رادیو تلویزیون های اسلامی ایراد کردند. البته شنیدید، استفاده کردید، ولی من حیفم میاد یه اشاره ای نکنم. مقام معظم رهبری به خطر اختلاف توجه کردن. اختلاف سومین عذابی است که خداوند در قرآن مطرح می کند. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم بأس بعض. اختلاف، مشت هایی که باید به سر دشمن کوبانده بشه، مشت ها به سر یک دیگر کوبانده می شود. خطر اختلاف رو تذکر دادن. فرمودن که به مقدسات اهل سنت نباید اهانت کرد. اگر کسی اهانت کند از ما نیست و بداند این گرفتار انحراف شده، خیال میکنه میخواد کار خوبی انجام بدهد، اما بسیار کار زشتی انجام میدهد که بالاخره گناه هست. اون تشیعی که در لندن و سخنانی میگوید به هیچ وجه ارتباطی با شیعه نداره، قطعا اونها عوامل آمریکا هستند که میخوان از این طریق چهره، میخواهند اختلاف بین شیعه و سنی رو تشدید کنند. خطر مهمی که بیان فرمودن، مسئله هشدار دادن که آمریکا بعد از اون که از این کشور با به برکت انقلاب اخراج شد، حالا بنا دارد برگردد. عجیب، میخواد نفوذ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود را اعمال کند. اما مقام معظم رهبری فرمودن که این نفوذ رو به روی اونها بستیم و برای همیشه خواهیم بست. در کشورهای اسلامی و منطقه میخوان نفوذ کند، خیال میکند با این توافق یک راهی برای ورود پیدا کرده و میتونه کارهایی رو بکنه، اما کور خونده. بدانند که آمریکا، بداند کشورهای همراه با این جانب، بدانند که ما دست از حمایت از مقاومت و بالاخص فلسطین بر نخواهیم داشت. اشاره به یکی از توطئه های خطرناک استکبار کردند که علارغم این که 70-80% مردم در کشورهای اسلامی گرایش دینی دارند، اما متاسفانه در همان کشورها رادیو و تلویزیون در جهت دینی حرکت نمی کنند. استکبار یک امپراتوری عظیم رسانه‌ای درست کرده و تحریف می کند، حقایق رو پنهان می کند، دروغ می گوید و مردم رو گول می زند. باید اندیشه ای کرد، فکری کرد. من هم در این جا چند جمله عرض می کنم در پایان بیانات مقام معظم رهبری. عرض می کنم مردم عزیز ایران، ساده اندیشی است اگر فکر کنیم این شیطان بزرگ عوض شده. آمریکا شیطان بزرگه، دشمنیش با ما پا بر جاست، دشمن اسلام است. برای اینکه اسلام قدرت پوشالی و خیالی او را در هم شکسته، اسلام میخواهد مستضعف را عزیز و طاغوت ها و طاغوت شها را ذلیل کند. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. امریکا با این اسلام سازش نمیکنه، دشمنی میکنه. حواسمون جمع باشه. این جمله ای که مقام معظم رهبری فرمودند که ما نفوذ آمریکا رو در ایران بستیم و خواهیم بست، آمریکا میدونه اگر بخواد سلطه سیاسی خودش رو تجدید کنه باید از طریق سلطه فرهنگی وارد بشه، فرهنگی این کشور رو تغییر بده. چه آیه شریفه هم میفرماد که پس سخف قومه فاطاعوه. لذا در فکر است که البته فکر خام است و این آرزو رو به گور خواهد برد با وجود رهبری قوی و ملتی بیدار، اما او در فکر است حالا که از در بیرون شده از دریچه وارد شود. مسئله توافق یه مسئله خاص خودش هست، مسئله ایست که برکاتی هم دارد و بالاخره مطالبی درش هست، گفتنی است. اما معنای توافق این نیست فکر کنید دیگه تمام شد، دیگه ما با آمریکا آشتی کردیم. خیلی غلطه اینطور فکری. براءت ستون دین ماست. پیغمبر اکرم فرمود کدام یک از دستگیرهای ایمان محکم تره؟ هر کدومی چیزی گفتن، یکی گفت نمازی که گفت روزه، یکی گفت حج و امثال اینها. فرمود اینهایی که گفتید همه خوبه، اما اونی که من سوال کردم جوابش این نیست. محکمترین دستگیره ایمان این است که با دشمنان خدا دشمن باشید و با دوستان دوست باشید. اگر ظلمی به مظلومی در گوشه ای از دنیا در شرق عالم و مسلمانی در غرب باشد بشنود و راضی باشد، در اون خون شریکه. خب آمریکا با این همه جنایتی که داره میکنه بلکنم نیست، میگه من حمایت از اسرائیل میکنم، این جز تعهدات منه. اسرائیل آدم کش، اسرائیل فلسطین کش، اسرائیل خونریز، اسرائیل جلاد. این آقای آمریکا هم میگه من ازش حمایت میکنم و این میشه کنار اومد. فرهنگ او رو میشه پذیرفت؟ بگیم پس دیگه حل شد. دیگه رابطه ما با آمریکا داره شکل دیگری به خود میگیره. مگر میشه با فرهنگ آمریکا ما سازش کنیم؟ آمریکایی که جنایات فراوانی در خود ایران کرده که قابل احصاء هم نیست. مسافران هواپیمایی رو مظلومانه میکشد و هواپیما رو ساقط میکند و به اون جنایتکار مدال میدهد، شاه رو بر میگرداند در مصر همین روزها 28 مرداد. با این آمریکا میشه سازش کرد؟ در مورد توافق هم دو سه جمله عرض کنم. به حمد الله در مذاکره با 5 به علاوه 1 ایران به عنوان یک ابرقدرت در جهان مطرح شد. منطق قوی ایران به گوش دنیا رسید. مظلومیت ایران و ظالمان بودن تحریم ها روشن شد. ثابت شد که ایران دنبال صلاح هسته‌ای نیست، برخلاف دروغ ها که دشمن می گفت و می ترسوند کشورها را از ایران، ایران هراسی. معلوم شد نه، ایران دنبال صلاح هسته‌ای نیست، او اصلا دین ماست. فکر نکنه آمریکا که آمده با سر میز مذاکره تعهداتی از ایران گرفته و بالاخره کاری کرده که ایران نتونه صلاح هسته‌ای تهیه بکنه. اصلا این دین ماست، دین به ما اجازه نمیدهد ما صلاحی داشته باشیم که وقتی به کار میبریم مظلوم و ظالم هر دو رو نابود کنیم. مظلوم چه گناه کرده؟ زنها چه گناه کردن؟ بچه ها چه گناه کردن؟ مردم عادی چه گناه کردن؟ دین ما به ما اجازه نمیده. حالا بگذاریم که آمریکا اصرار دارد بر این توافق، برای این چه میگوید ایران به دانش هسته‌ای دست پیدا کرده و اگر ما توافق نکنیم میترسیم برود و برود برود تا به عرض کنم که صلاح هسته‌ای دست یابد. حالا بگذار او بترسد، اشکالی هم نداره و میترسد و خداوندم فرمود اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله. بگذار همین که میترسه برای ما قیمت داره، اما در هر حال هم باید ارزش علم رو در اینجا بفهمیم که دانش ما اینقدر رشد کرد و به مرحله ای رسید که ایران می که آمریکا میترسه. بالاخره بگذار او بترسد و بگذار ان شاء الله دلش خالی بشه اونچنان که احساس بکنه دیگه داره نابود میشه با این جنایاتش. ایران با اصرار بر رفع تحریم ها ثابت کرد ظلم پذیر نیست، زیر بار ظلم نمی رود. انظلام به اصطلاح گناه است. بالاخره صبر و مقاومت انقلابی مردم و هدایت های مقام معظم رهبری نتیجه داد. پیشرفت برقاسای علمی ایران و دستیابی به دانش هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز رعب و وحشت در دل دشمن ایجاد نمود. اونها را وادار به پذیرش بخش عظیمی از خواسته های هیئت ایرانی شد، وادار به پذیرش بخش عظیمی کرد. مسئله یمن هم اشاره‌ای بکنم. نمیدونم بالاخره نظام وهابیت در عربستان کی میفهمد کارش اشتباه است. آخر چقدر جنایت، چقدر آدم کشی. خدایا به محمد و آل محمد سایه مقام معظم رهبری را و سایه شورای محترم نجهبان را که زامن اسلامیت نظامند بر سر ما مستدام بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون بلا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولی دین.